الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث درباره مسئله سوم بیع فضولی بود که کسی مال دیگری را به قصد خودش و از جانب خودش می فروشد و به قصد اینکه خودش مالک سمن بشود، نه از جانب مالک. آیا این معامله به کلی باطله سلام و یا با اجازه مالک صحیح واقع می شود؟ عده‌ای خواستند به وجوهی تمسک کنند که این معامله به کلی باطله. مثلا گفتن این شخص قصد معاوضه نمیتواند داشته باشد، پس به کلی باطله. شیخ اون رو جواب داد، قصد معاوضه میکند بعد از این که بنای بر ملکیت خودش گذاشته. اشکال دیگری که مطرح شد این که بعد اجازه مالک چی رو اجازه بده؟ اونی رو که او قصد کرده او رو که مالک اجازه نمیده، و اونی رو که مالک میخواد اجازه بده که برای خود مالک واقع بشود اون رو او قصد به انشاء نکرده. پس اون چرا که مالک اجازه میدهد انشاء و قصد نشده، و اون چرا که قصد و انشاء شده اجازه بهش نمیخورد. مرحوم شیخ این رو تحلیل کرد، ابتدا جوابی از میرزای قمی نقل کرد و اون رو اشکال کرد، جواب دیگری خودش طرح فرمود و اون جواب رو هم کامل ندانست و اشکال فرمود و بالاخره منتهی شد به این جواب اخیر که بر این فرض که اون شخص خودش رو مالک فرض کرده، قصد کرده و انشاء کرده معامله را للمالک، اما مالک را با خودش منطبق می کرده و اگر اسمی از جانب خودش می برده بما انهو مالکون نام می برده، در حالی که واقعیت مالک کسی دیگه بوده. پس انشاء للمالک شده، بعدنم مالک که اجازه می ده برای خودش، یعنی للمالک اجازه می ده، اجازه دقیقاً به همون چیزی میخورد که انشاء به اون تعلق گرفته است. این جوابی بود که مرحوم شیخ روی این تکیه کرد و بعدم تکیه دارد. در این بین یه مطلبی است که یه مقدار از وقت شیخ رو میگیرد و در این حال که مورد قبول شیخ نیست، اینجا ابتدا به صورت معیدی به عنوانی طرح فرموده ولو شیخ اون رو اشکال میکنه، و اون این که در مقابل مبتلین، یعنی کسانی که میخواستن چنین بیعی را حکم به بطلان بکنن، مدعای اونا این بود که بیع الفضولی لنفسه مثل بیع قاصب باطلون و هیچ با اجازه مالک هم اثری برش بار نمی شود، در مقابل اونا شیخ میگه حالا علافر جوابای ما را قبول نکردی، بیا اینجور بگو، کما اینکه بعضیا گفتن، که بگو معامله با اجازه مالک درست واقع میشه برای قاصب، همونی که انشاء کرده، با اجازه مالک درست واقع بشود نه باطل. نگو اگرم اشکالای ما رو جواباشو قبول نمی کنی و نمی پذیری قصد مالکیت چنین و چنان و امثال این حرفا و این که بی از اول به عنوان مالک واقع شده و منطبقه بر خودش کرده و این حرفا رو قبول نمی کنی، میگی نه این برای خودش فروخته، انشاءش برای خودش بوده، خب بیا و بگو معامله با اجازه مالک یقع و برای خود قاصب، اما چرا باطل؟ این دلیل بر بطلان نمی شود. ناچار شما اگر پابند به این اشکالت باشی باید بگی معامله با اجازه مالک صحیح واقع میشه برای خود قاسب. البته برای خود قاسب معامله صحیح واقع شدن یه محذور داره. محذورش اینه که بعدن که مالک اجازه میده اجازه بدم فروش مال خودم را برای قاسب که زید باشه که پولش بره تو جیب زید. خب این مخالف با معاوضه است، پول به جیب او بره در حالی که مال از جیب من خارج شده باشد، این با معاوضه نمی سازه. اینو میایم یه جوری حلش میکنیم، حلش کردند به این شکل. در سابق در باب معاتات یه مسئله ای رو مطرح کردیم. مسئله این است که اگر یه کسی داره رد میشه، میبینی گرسنه است، خیلی ناراحته، 10 تومن بهش میدیم، میگه آقا برو با این 10 تومن من بر خودت غذا بخرم. این مثال اونجا طرح کردیم، برو با این 10 تومن من 20 تومن من بر خودت غذا بخرم. یعنی چه؟ 10 تومن من غذا بخر برای خودت. با همین اشکال اونجا طرح میشد دیگه. میشه با 10 تومن من غذا بخره برای خودش؟ میگفتیم این که نمیشه. اما این وقت داره پول بهش میده، معناش اینه که آن ما قبل از این که باش غذا بخری این پول بشه مال خودت و باش غذا بخری. چند نه اینی که بهش میگم برو با این پول غذا بخر برای خودت متضمن یک هبه هم هست توش، ولی نگفتم به تو بخریدم ها، اما این خود به خود متضمنشه. یعنی آنما قبل از این که قضا بخری این پول ملک خودت بشود و برای خودت قضا بخر. اینجور یا عکسش، نه با این پول قضا بخر برای خودت، معناش نه با این پول قضا بخر، قضا میشه ملک من، اما بعد به تو بخشیدم اون قضا را، اون قضا رو به تو هبه کردم، اون قضا رو به تو تملیک کردم. یه تملیک کردنی، حالا آنما قبل از شرا یا بعد از شرا، یه تملیکم اضافه بر شرا درست میکنیم، میگیم خود این قضیه متضمنشه. اینو سابقا نظیر این حرف رو در باب معاتات زدیم، حالا این یه همچین استفاده اینجا میکنیم. میگیم وقتی که قاسب رفته قالی شما رو فروخته، پولشو گرفته رفته، بعد من میام میگم اجازه دادم بیع قاسب را، یعنی بیعی که پولش بشه مال قاسب، اونی که قاسب قصد کرده بود، اجازه دادم قبول کردم من مالک. معناش این است که یعنی اون قالی را به قاسب بخشیدم مزد دست قصبش. خب او قالی خودشو پس فروخته، پولش هم شده مال خودش. یا نه قالی را که به قالی را به قاسب بخشیدم که آنما قبل از بی بشه مال قاسب، یا نه قالی را به قاسب نبخشید، قالی مال من فروش شده، پولش را به قاسب بخشیدم. نه این میشه ضمنش و هم ازش در میاد، همونطوری که در اون مثال میگفتیم یه همچین هبه‌ای از تضمنن در میاد، اینجا هم تضمنن ازش استفاده میشه. این چطوره؟ اینجوری بگیم پس با این اجازه یقع و بی برای خود قاسب به این شکل. مرحوم شیخ انصاری اصل طرح این مطلب رو عرض کردم به مناسبت جواب مبتلین خواست بیاره که بگه آقا شما حالا میخواید از زیر بار قضیه اون اشکالات فرار نکنید، لااقل قالب بطلان نش، این حرف هم میشه زن. ولی این حرف رو خود شیخ قبول نداره، میخواد بگه اجازه مالک موجب صحت بیع از جانب خود مالک میشه نه از جانب قاسم. این حرف رو قبول نداره. چرا؟ میگه آقا در اون مسئله معاتات هم اولا اونجا چنین چیزی طرح کردیم، اشتر به حیل نفسه که مثلا تعاما بگیم متضمن یک هبه ایست قبل از شرا یا هبه ایست بعد از شرا یه همچین، ولی همونجا اینم اشکال کردیم، گفتیم نه اینم درست است، این صرفا یه اباحه تصرفه و الا مالکیت برای اون نمیشه، بیعم یقع و بلای مالک. علا فرض که در اونجا بپذیریم به درد اینجا نمیخوره. اونجا اولی که داره صاحب مال پولو میده دست اون شخص، میگه بگیر پولو برای خودت قضا بخر، میتونی این رو حاکی از این قرار بدی که من از همین حالا دارم بهش هبه میکنم، هبه ی آنم ما قبل البی، پس بیعش یقع بعد الهبه. اما در مورد قاسب، قاسب اومده قالیچه رو دزدیده برده فروخته، بعد از یه ماه صاحب مال پیدا شده، حالا میخواد بگه عجزتو. عجزتوی حالا آیا ملکیت اون وقت رو برای قاسب درست میکنه؟ بی اون وقت واقع شده، معامله اون وقت انجام پذیرفته، بایست این قاسب هین البی مالک باشه. عجز توی حالا که نمیتونه ملکیت اون وقت درست بکنه که یه هبه، برفرض این عجز تو متضمن هبه باشه، فرض، اما هبه از حالا ایست که میگه عجز تو، نه هبه از اون وقت. عجز تو بیاد هبه درست کنه، هبه از یه ما قبل، هبه از دو ما قبل، ملکیت از دو ما قبل. البته اگر این اجازه کارگر بشه، اون معامله ممکنه از دو ما قبل درست واقع بشه، در به فضولی های دیگه میگیم کاشف باشه از صحت معامله اون وقت، چون انشا اون وقت شده، بعتو اون وقت گفته شده، این عجزتو میاد بادی به اون بوق بعتوی دوبای قبل میدمه، پس او رو زنده میکنه. اما این تملیکی که میخواد ضمناً از این عجزتو استفاده بشه، چن انشاش به خود این عجزتوی حالاییه، این تملیک نمیتونه این تملیک رو ببره برای یه ما قبل و دو ما قبل انجام بشه. پس اون مطلبی که اونجا گفتیم در اینجا قابل پیاده شدن. این یک مطلب دیگه در اینجا میتونیم بگیم، بگیم به این که آقای قاسب قالی او رو داد پولو برای خودش، قصد بی کرد این چنینی که قالی زید را بفروشد که پولش بشود برای خودش، بعدم مالک قالی اجازه میده و واقع میشه پول برای زید، چه اشکالی داره؟ قالی از ملک یکی خارج بشه، پول به جیب دیگری بده، چه اشکالی داری؟ آقای شیخ اینو مسلم گرفتید شما لابلای بحثاتون، چه حتما مقتزل معاوضه اینه که جای خالی قبلیشو پر کنه، از کیسه هر که در اومده به همون کیسه وارد بشه. اینو از کجا در آوردید شما؟ معاوضه یعنی دو چیز در خارج در قبال هم قرار بگیره. خب این دوتا مال که با یکدیگر عوض شده، اما عوض شده، عوضه این باید جای یکدیگر رو پر کنه، اینش از کجا در آوردید شما؟ ما قبول نداریم، اشکالی نداره که معامله بشه به نحوی که ملک اول بای از جیب یکی خارج بشه، عوض به جیب دیگری بره، این چه اشکالی داره؟ وقتی همه راضی هست، مالک قبلی خودش راضی، خریدارم راضی، من قاسبی هم که این به این معامله کردم راضی، سه نفری راضی هستیم، شما دیگه یه چیز چهارمی از من طلبکاری؟ معاوضه هم که شد، معنای به تو که هم شد، به تو یعنی تملیک کردن این قالی به شما، این که حاصل شد، به اینی که اون پول ملک من بشه، این هم که حاصل شد، رضایت مالک قالی هم که هست زمنه، چی کم بود داره؟ این شرط که شما روش تکیه داری که در معاوضه باید عوضین دقیقا از نظر مالک جاشون رو با یک دیگر عوض کنن بدون هیچ تغییری، این از کجا در آمد؟ اینو ما قبول نداریم. اگه اینو قبول نداشتیم دیگه مسئله حل. پس یسه و به اجازه مالک اجازه میده بیع القاسب لنفسه را، پس پول میشه برای قاسب. این اشکالی چی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه در جواب این مطلبم با همون کلیاتی که قبلا روش تکیه میکردن که نه، مقتزل معاوضه عقلا این است که عوضه این جاشون دقیقا با یکدیگر عوض بشه از نظر مالکیه و نمیشود و شدنی نیست و معقول نیست. علامه هم گفته لا یعقل که معوض از جیب کسی خارج بشه و عوض به جیب دیگری برود، این لا یعقل و معقول نیست. اما دلیل تازه‌ای در این مطلب در اینجا ذکر نمی‌کنن، صرفاً به صورت لایعقل با یه استناد و تکیه‌ای هم رو کلام مرحوم علامه، حالا ببینیم به جایی می‌رسیم. هازا ما انه ربما یلتزم صحت ان یکون الاجازه لعقد الفضولی موجبتن لسیرورت الاوز ملکن للفضولی. بعضیا ملتزم میشن که در اینجا اجازه صحیح موجب صحت میشه، اما موجب میشود که اون عوض ملک فضولی بشود. پس بالاخره صحیحه، بطلان نگی ولو صحت این چنینی. ذکر این مطلب را شیخ و مشایخ ناکاش فلقتا فی شرحی علل قواعد و تبعه غیر واحد من اجلاء تلامذته، بسیاری از شاگرداشم تبعیت کردم، و ذکر بعضهم فی ذالک وجهین، بعضیام این مطلب را تأیید کردن به دو بیان. احدهما، یکی این که قضیت بیع مال الغیر عن نفسه و شراب مال الغیر لنفسه، کسی که از جانب دیگری برای خودش میخرد یا با پول دیگری برای خودش چیزی خریداری میکند، جعل و ذالک المال لهو زمنن حتی انهو علا فرض صحت ذالک البی و شرا تملکهو قبل انتقالهی الى غیره لیکون انتقالهو الیه ان ملکه. معناش اینه که این مال رو اول برای خودش قرار داده و فروخته، به طوری که علا فرض اینکه این بی و شرا درست باشه، قبل از انتقال به او دیگری آنما قبل منتقل به خودش شده که انتقال از خودش به خریدار شده باشه. پس اینجا اینجوریه، نظیر این، نظیر اونجاییست که سابقا مطرح کردیم، اذا قال اعتق عبدک عنی، اگر کسی به دیگری گفت اعتق عبدک عنی، بنده ات را از جانب من آزاد کن، لا اتقه الا فی ملکن، بنده او که نمیتونه از جانب شما آزاد بشه، معناش اینه بندت رو به من تملیک کن و از جانب من آزاد کن. او قال بیع مالی انک، مال من را از جانب خودت بفروش، معناش اینه مال من آنما قبل از فروش مال تو باشه و بعد بفروش. او اشتر لکب مالی کذا، با مال من برای خودت این چنین و اون چنان بخر، با این پول من برای خودت غذا بخر. فهو تملیک ضمنی حاصل به بیعه، این یک نوع تملیک ضمنی است که به این بیع و شرا حاصل می شود، یعنی قبل از اون بیع و شرا آنما قبل این تملیک حاصل می شود. در اونجا که اینو گفتیم و نقول فی المقام ایزن، در اینجا هم این چنین میگیم، اذا اجاز المالک صح البیع و شرا، وقتی مالک اجازه داد اون بیع و شراء قاصب درست میشه و صحت اون بیع و شراء متضمن است انتقال مال را به قاصب، این البیع و شراء آنما اول منتقل به قاصب میشه بعد میفروشد. فکما ان الاجازه المذکوره، همینطور که بعد از یک ماه مالک اجازه میده تو صحه بیع و شرارا، کذالک یقضی به حصول الانتقال، قضاوت میکنه و مقتضاش حصول انتقالی است که یتضمنه البیع الصحیح، وقتی قاصب میخواست بفروشه لازمش تملک خودش بود و تملک کرد و فروخت. بنابراین بعد که مالک اجازه میدهد، هم اجازه داده اون تملک را و هم اجازه داده اون فروش را، که انه یقضی اقتضا میکند حصول اون انتقالی را که اون بیع صحیح متضمن آن است. فتلک الاجازه اللاحقه قائمه مقام الاذن السابق، اون اجازه بعد می نشیند به جای اون اذن سابق و قاضی است و مقتضاش تملیک مبیع است به اون قاصب، لیقع البی فی ملک القاصب ولا مانع من، مانعی از این تملیک نیست. پس اول شده ملک قاصب و فروخته، قاصب بعد خدمت شما عرض کنم که ملک خودش رو فروخته و اون پول میشه مال خودش. البته هر دو اینا فضولتن شده اول کار، یعنی هم تملک قاصب و هم فروشش، بعد که مالک اجازه داد هر دو اینا درست میشه. از ثانی، مطلب دوم، انه اصلا لا دلیل بر اشتراط کون احد العوضین ملکن للعاقد فی انتقال بدلهی اله. کی به شما گفت اگه بخواد پول تو جیب من بیاد باید اول مال من باشه بفروشم پول بیاد تو جیب من؟ نه، چه اشکالی داری مال دیگه ای رو بفروشم برای پول تو جیب خودم، او اگر راضی باشه چه اشکالی داری؟ بل یکفی ان یکون معزونن فی بیع مال دیگری برای خودش یا شراء به مال دیگری برای خودش، فلو قال بیع هازال نفسک، اگر کسی به دیگری گفت این کتاب رو بفروش برای خودت، یعنی کتاب منه بفروش اما پولش مال خودت، او اشتر لکبه هازا، یا با این پول برای خودت چنین و چنان بخر. در اینجا ملک از سمن فی صورت الاولا بیع هازا لنفسه که گفت معناش نه وقتی فروختی پولش مال خودت، به انتقال المبی ان مالکه الی المشتری، اما به این شکل، نه حرف اولی که در اون بیان اول گفتیم، معناش این نیست که اول ملک تو بشود و تو بفروشی، نه، ما از ملک من جنس خارج میشه میره تو ملک مشتری ولی پولش میاد برای تو، به انتقال مبی از مالک اولش به مشتری ولی پول میاد تو جیب این شخص. و همچنین در مثال دوم اشتلک به هازا ملک المسمن فی صورت ثانیه، بله ملک المسمن فی صورت ثانیه و کذا ملک المسمن، بله و کذا ملک المسمن، بعد از این که با اون شی با اون پول چیزی خرید خریداری شده را مالک می شود این شخص ثالث، و الا پول تا اون آخرین لحظه تا هنگام معامله هم مال مالک اولش باقی می ماند. این فرع دوم بیانش با اون بیان اول یه نتیجه عملی هم پیدا میکنه، هر دو این نتیجه برش باره که بالاخره الان این شیء خریداری شده، این سمن یا این جنس مال این آقای سومیه، ولی یک نتیجه دیگه برش باره و اونی که اگه این معامله که اینجوری شده فسخ شد، به یه جهتی از جهات خیار فسخ این معامله به هم خورد، این شخص فروخت مال دیگری را برای خودش که پول مال خودش باشه، حالا فرض کنیم مالک هم قبلا بهش اجازه داده بود، اگر طبق بیان اول بگیم معنای این حرف این است که آن ما قبل از فروش مالک اون قالیچه شده و فروخته پولشو گرفته، حالا خریدار میاد میگه نه قالیچه نمیخوام، میخوام پس بدم، خیار قبل داشتم، معامله باطل، قالی رو پس میده پولشو میگیره، قالیچه مال کیه؟ مال این شخص ثالث که فروخته، حالا قاسب یا غیر قاسب، مال این شخص ثالث. چرا؟ برای اینکه آنما قبل از فروش ملکش شد، معامله به هم خورد، اون ملکیتی به هم نخورد، روی مطلب اول اینجور میشه. اما روی این بیان دوم نه، بیان دوم میگو اصلا این معامله به این شکل واقع بشود که مال از مال او خارج بشه پول بیاد تو جیب من، هیچ وقت اون قالیچه ملک من نشد، قالیچه تا آخرین لحظه ملک مالکش بود، از مال مالک مستقیما منتقل به اون مشتری شد، پول او آمد سراغ من. اینجا اگر معامله فسخ بشه قالیچه به ملک کی وارد میشه؟ به ملک مالک اولش. و یتفرع علیه بر این فرع انه لو اتفق بعد ذلک فسخ المعاوضه، روی این بیان دوم رجع الملک الى مالک اولش دون این آقای عاقد، به خلاف بیان اول که رو بیان اول ملک برگشته به عاقد میکرد، دیگه از مالک به کلی بریده شده بود. اقول شیخ میفرماد در این حال ما در هر دو بیان اشکال داریم و کیفی کل الوجه این نظر، اما الاول فلان صحت الاذ فی بیع المال لنفسه او الشراء لنفسه، اون قضیه حتی در باب معاطات و امثالش اشکال کردیم، ممنوعتون کما تقدم فی بعض فروع المعاطات، اینو اونجا هم اشکال کرد. ما علاوه بر این اگر در مورد اذن سابق قبول بکنیم، اون جایی که از اول داره میگه اشتر لک به هازا کذا، یا با این پول من غذا برای خودت بخر، یا بیع هازا لنفسک، اون عرف رو در اونجا بزنیم که متضمن یک تملیک ذمی است، در اینجایی که اجازه بعد از تصرف واقع شده این حرف رو نمیتونیم بزنیم، مع ان قیاس الاجازه علی الاذن قیاس مع الفارق، لان الاذن فی البی یحتمل فیه ان یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آن ما قبل البی. اذن در بی محتمل است درش این حرف گفته بشه که از باب دلالت اقتضا، اقتضا دلالت اقتضا یعنی کلام آدمی وقتی یه گفتاری رو میگه یه لوازمی داره که ازش لاینفکه، چنه دلالت بر اون لوازم لاینفکم میکنه که اگر اونا رو دلالت نکنی این حرف غلطه. وقتی که میگه اینو بفروش از جانب خودت، با توجه به اینکه مال من رو از جانب خودش نمیتونه بفروشه، معناش اینه که این مال مال تو باشه که بتونی بفروشی، پس از باب دلالت اقتضا میشود فرض کرد ملکیت آن مای قبل البیع را، به خلاف الاجازه، به خلافی که قبلا مالک چی نگفته. حالا میاد میگه عجزتو فانها لا یتعلق، مگر به اون چی که سابقا واقع شده و مفروض این که سابقا لم یقع، مگر مبادله مال مالک به مال آخر، نه مال این شخص قاصب. نه هم بله، یادمون نرفت هفته حرف گذشتمون رو، چون اون شخص بر مالکیت خودش بنا گذاشته بود، لما بنا این قاصب بر ملکیت این مال، حالا یا عدوانن و قصبن یا اعتقادن و از روی اشتباه، قصد بل معاوضه رجوع البدل الی، اون وقت این قصد براش پیدا شد که در اثر این معاوضه پول بشه مال او، یه همچین خیالی به ذهنش آمد. فل اجازه من المالک، اون وقت پس اشکال سر جای خودش باقی است، برای اینکه اجازه مالک ان رجعت الى نفس المبادله افادت دخول البدل فی ملک المجیز، اگر اصل مبادله رو اجازه بدهد، معناش این مال من یعنی مال خود مالک فروخته شده، باید بدلش هم بره تو جیب خود مالک. و ان رجعت الى المبادله منظمتن الى بناء العاقد، اگر بگید نه ضمن این اجازه داره اون بناء مالکیت عاقد رو هم موافقت باش میکنه، میگه توی قاصب که بنا گذاشتی این آیین رو با مالک باشی، اینم ازت قبول کردم و اجازه دادم. این رجعت به اون مبادله منظم به بنای عاقد بر تملک مال فهیه، این موجب تملک عاقد میشه. اما از حالا فهیه و این افادت دخول البدل فی ملک العاقد الا ان مرجع هازا الى اجازت ما بنا علیه العاقد من التملک و امضائهی له از بعد امضائهی یقع البیع فی ملک العاقد فیملک البدل، مرجعش به این است که اجازه میده اون چرا که عاقد بنابرش گذاشته و امضا میکنه اون بنای عاقد را که اون تملکش باشه، ولی بعد از امضا یقع البیع در ملک عاقد فیملک البدل، الا این که این اجازه نسبت به اون بیع سابق بتونه اثر بگذاره، تملیک حالا نسبت به بیع سابق بتونه اثر بگذاره، این لا دلیل برش. الا ان من المعلوم، عدم دلیل بر تأثیر این اجازه حالا در تأثیر اون بنایی ماه قبل فی تحقق متعلق اون بنا که ملکیت باشه شرعاً اون وقت حاصل بشود. نه حالا اگر موافقت میکنی بسیار خوب، از حالا ملک او، اما این موافقت حالا تأثیر بذاره اون ملکیت یک ماه قبل رو دلیل برش نداریم، بله دلیل علا عدمه، بلکه دلیل بر عدمش داریم. چرا؟ لأن هازا مما لا یؤثر فیه الاذن، برای اینکه ملکیت از اون چیزایی است که اذن درش اثر نمیگذاره. لأن الاذن فی التملک لا یؤثر التملک فکیف اجازه تو، اذن در تملک حتی اذن قبلی هم خود به خود اذن موجب تملک نمیشه. اگر من به دیگری گفتم آقا من به شما اذن میدم که این باشه مال شما، این موجب تملک نمیشه، بلکه ملک تو که میخواد و حبت لک میخواد، صیغه انشایی یکی از صیغ ناقله رو میخواد، تنها اذن کافی نیست، تا چه برسه به اجازه بعدی. تملک از چیزهایی است که متوقفه نیست، لأن الإذن تملک لا یؤثر التملک فکیف اجازه بعدی که بعد از گذشت زمان بیا. این جواب حرف اول. بنابراین اینی که بعد از یه ماه میاد اجازه میده معناش این باشه اون وقت آنما شما یه قاصب مالک شدی و بعد تو ملک خودت فروختی، این درست نشد. و اما مطلب دوم، نه تا آشم ملک مالک، اما فروخت که پولش بشه مال خودت، مالکم میاد همین جور معامله رو اجازه میده، اجازه به این که مال از ملک مالک خارج بشود و در ملک مشتری، پول از جیب مشتری دراد به ملک عاقد. اینطور چطوره؟ شیخ فرماید و اما ثانی فلما عرفت که این حرف منافات دارد با حقیقت بی. که چیه حقیقت بی؟ التی هیل مبادله، بدلیت، مبادله. مقتضاش این است که ملک از هر جا خارج می شود پول جای خالی اون رو پر کند. ولذا صرح العلامه رحمه الله فی غیر موضع من کتبه تارتن به انه لا یتصور اینی که پول از جیب به جای بیاد و ملک از جای دیگه خارج بشه، این لا یتصور. و اخرى به انه لا یعقل ان یشتر الانسان لنفسهی به مال غیرهی شیعا، چیزی رو برای خودش بخرد به مال دیگری، این اصلا معقول نیست. بل ادعا بعضهم فی مسئلت قبض المبیع عدم الخلاف فی بطلان قول مالک ثمن. کلمه قول رو شما دارید ها، این کتاب ها اینجا حذف شده. فی بطلان قول مالک ثمن اشتر لنفسک بهی تماما. ادعی در مسئله قبض مبیع گفتن اختلاف نیست، اینی که مالک پولی به دیگری بگوید اشتر لنفسک بهی تماما، این اصلا حرف باطلیه، حرف بیهودهیه که کسی پول به دیگری بده بگه بیا برو با پول من غذا بخر برای خودت، این حرف لغوه. وقد صرح به شیخ و المحقق و غیرهما. پس نه، نمی شود پول از مال یکی باشه مسمن به جیب دیگری بره، یا مسمن مال کسی بشه پول به جیب دیگری بره. نه، باید مسمن و سمن دقیقا جاشونو در ملکیت اشخاص با یکدیگر معاوضه و مبادله کنن. نه، یه حرفی یه جاهایی گفته شده، از اون حرف می شود استشعار کرد فی الجمله این مطلب را که پول مال یکی باشه مسمن مال دیگری، مسمن مال یکی بشه پول مال دیگری بشه. فل جمله این مطلب رو استشعار میکنه. کجا؟ سیعتی فی مسئلت جواز تتبع العقود للمالک مع علم المشتری بالقسم. یه مسئله بسیار پیچیده مشکلی داریم بعدها، اون این چه؟ اگر یه قاصبی آمد قالیچه ای رو از تو خونه من دزدید و برد، قالیچه رو فروخت، فروخت به 1000 تومن، رفت با این 1000 تومن مثلا یه دونه بخاری خرید، بعد برد این بخاری رو فروخت به 1200 تومن، بعد دو مرتبه با اون 1200 تومن یه چیز دیگه خرید، باز برد اونو فروخت و روی این پول همینطور تجارت کرد، معاملات انجام. اول قالیچه بود به پول، با اون پول یه چیز دیگه، با اون پول یه چیز دیگه، با اون پول یه چیز دیگه، همینطور معاملات کرد. اینجا عرض کردم یه مسئله عمده ای مطرح میشه. یک سلسله اگر خواسته باشی رو کاغذ بکشی، یه دونه شجره نومه درست میشه. اول کاری قالیچه است، اما این وسط ها معاملاتی که واقع میشه، هی سمن و مسمن، سمن و مسمن، این سمن و مسمن ها شاخه ها پیدا میکنه. یه حساب دنبال خود این قالیچه برو، این قالیچه رو او خرید، او برد به یکی دیگه فروخت، او برد به یکی دیگه فروخت، او برد به یکی دیگه. در هر یک از این معاملات این یه سمن پیدا میکنه که روبروی قالیچه قرار گرفته، اون سمن هم روش معاملات انجام میشه، باز اون سمن در مقابل یه چیزای دیگه، یه چیزای در مقابل او، همینطور اشجا. از این طرف این سمنی رو که خود قاصب گرفته با این سمن چیزایی میخره، چیزایی که در مقابل این سمن قرار میگیره و در مقابل سمنش و همچنین و باز پولایی که در مقابل اون چیزای خریداری شده قرار میگیره. یه شجره نومه خیلی مفصل دنباله یه قصد پیدا میشه. وقتی یه معامله قصبی شد با یه پول در کنارش، ولی اون پول قبلا ملکی بود، بعد ممکنه در ظرف فرض کن یه روز 2000 تا معامله دنبالش انجام بشه که همه اینا بنده به این معامله قصبی بشه. از هر طرف عقودی که واقع میشه بر این خود قصب یا بر ثمنی که به نحوی در مقابل قصب قرار گرفته. شو حالا وقتی میریم سراغ مالک این ریشه، میخوایم اینا رو چی کارش کنیم؟ این معامله همه باطل؟ همه رو بریز به هم؟ یا میتونه اجازه بده؟ اگر اولی رو اجازه بده خب همه اینا درست میشه. اگر اولی رو اجازه نداد، مالک اومد دست گذاشت رو اون وسطی ها، اونجا هم حق داره. تا کجا حق داره اجازه بده؟ اونا حالا یه مشکلاتیز انشالله در اونجا بحثش رو میرسیم. یه مسئله که فی الجمله حالا با اینجا رابطه داره، ما خیلی طولانیش نمی کنیم و شاخ برگاش رو زیادش نمی کنیم، همون تو روشه اول فعلا بحثش می کنیم. قالیچه رو دزدید، برد فروخت، پولش رو گرفت، با این پول رفت یه بخاری خرید یا غذا خرید و خورد. بعدن مالک آمد گفت به این که نه، من قالیچه رو میخوام، نمیفروشم. قالیچهش گرفت برد. مشتری که این قالیچه رو خریده بود پولش از کی بگیره؟ باید بره سراغ قاسم. میره میگه آقا تو مال دزدی رو من فروختی، مالک اومد برد، باید پولش رو من بدی. حالا بتونه بگیره یا نتونه فعلا ذمه او مشغوله. اما در اینجا یه وقتی مشتری میدونسته که این مال دزدی رو خریده، یه وقتی نمیدونسته. اگر چنانچه نمیدونسته، اینجا رو فعلا بحث نداریم. نه زامن المغرور یرجع الی من غره، گول خورد خرید مال دزدی رو، میره سراغ کسی که گولش زده، سراغ قاسب، و او زامن باید پولشو بده. اما اگر مشتری میدونست دزدیه، قالیچه دزدی رو داره میگیره، پولشو داره میده دست دزد، اینجا یه مطلبی مطرح شده، و اون اینکه این پول وقتی آمد دست دزد، اگر دزد رفت با این پول چیزی برای خودش خرید، مالکش میشه. دزد تا وقتی که قالیچه دستش دزدیست و غصبی، تا وقتی که پولی که بابت قالیچه گرفته دستشه، بازم ضامن این پول، مال دیگریست دستشه. اما اگر رفت با این پول چیزی برای خودش خرید، اون شی رو میشه مالک، و اون خر فروشنده اینم دیگه مالک این ثمنه، و دیگه اون آقای خریدار قالیچه نمیتونه بگه بیاد پول من رو بده، تموم شد. چرا؟ بعضی اونجا تمسک میکنن به ادله سلطه، میگن به این که آقای قام خریدار این قالیچه دزدی، با اینکه میدونست این قالیچه دزدی بوده، خودش پولش داد دست قاسه. میدونی که این پولو بیهوده داری دست اون میدی، به چه مناسبت بهش دادی؟ چرا پول دست دزد دادی؟ تو که میبینی قالیچه کس دیگه رو داره بهت میده، پول دست دزد میدی، بیخود خواستی ندی. پس خودت وقتی پول دست اون میدی، با این که میدونی این الان میره پول مصرف میکنه، میخوره، جنس باش میخره، معامله باش میکنه، کنه خودت بهش اجازه دادی که آقا این پول دست تو حلاله، هر کاری باش میخوای بکن، خودت قاسب را تسلیت کردی بر پول، اقدام بر این تسلیت کردی. حالا اگر قاسب رفت با این پول چیزی خرید، دیگه میشه مالک او، چون شما تسلیت کرده بودی او رو بر این پول. خب این مسئله حالا در جای خودش درست یا نادرست فعلا باز بحثش نداریم، یه صفحه راجع به همین مسئله انشالله بعدها بحث خواهیم کرد. اما اونی که میخوایم فقط اینجا از این حرف به عنوان یک استشعار برداشت بکنیم اینه که این آقایون حرفشون برگشت به این میکنه که وقتی پولو داد دست قاسب تسلیت کرد. تسلیت که ملکیت که نیست که، نه، پول پول هنوز ملک منه، ولذا گفتن مادامی که خود پول باقیه میتونم برم ازش پس بگیرم. اما وقتی رفت با این پول چیزی خرید، اون جنس رو مال خود قاسب میشه. معناش اینه با پول من شپلوی قاسبه، اگر رفت برای خودش چیزی خرید مالک میشه. این میشه پول از من، جنس از او، سمن از من مصمن بشه ملک او، پول از جیب من خارج بشه مصمن در جیب او وارد بشه. یه همچین حرفی در اونجا گفته شده. کی آقا؟ چیو؟ ضامن چی؟ کدوم مال؟ قالیچه؟ اصل قالیچه که از دست نفت، ضامنش همون شخصی است که خریده قالیچه رو گرفته. دزدم ضامن، البته اگر تلف شده باشه. اگر قالیچه موجود باشه همونی رو که هست میرن میگیرن، اگر تلف شده باشه همه اینا ضامنه. باز مسئله شما مسئله پرسی شروع شد. نه اعلامم لازم است. نه سیعتی فی مسئله جواز تتبع العقود للمالک، در مسئله تتبع العقود، اینی که عقودی یکی پس از دیگری تابع یک دیگر قرار بگیره، این بحث ما علم المشتری بالقسم، اونجایی که مشتری چیزی رو خریده در این حال که عالم به قسم بوده، اونجا خواهد آمد. ان ظاهر جماعت که قطب الدین و شهید و غیرهما ان القاسب مسلطن علی الثمن، جنس رو که فروخ پولش اومد دستش مسلط بر ثمنه. و ان لم یملکه، ولو مالک این ثمن نمیشه ولی مسلط بر ثمنه. فاذا اشترا به شیئا، ولی در همین فرض اگر این قاسب با این پول چیزی خرید برای خودش، ملکه، مالک اون چیز میشود. همین و ظاهر و هازا امکان و ان لا یملک الثمن و یملک المسمن المشترا. ظاهر این مطلب این است که در این حال که این قاسب مالک ثمن نشده، اما با این ثمن وقتی میره چیزی رو میخره، مسمن مشترا را مالک بشود. این میشه خلاف حرف گذاشته ما. این میشه شاهده بر این که میتونه پول از مال کسی باشه و مقابل پول به جیب کسی دیگری وارد بشود. الا ان یهمل ذالک منهم علی التزام تملک البای القاسب للمثمن مطلقا. مگر این که بیایم بگیم نه، این قضیه علم و جدر حالت علم چه قبل از این که به او بفروشه، یعنی بره با این پول چیز بخره یا نخره، وقتی مشتری با علم به قسم چیزی رو میخره، پولشو میده دست قاسب، قاسب مالک پول میشه، قاسب مالک پول میشه، پس مالک شد چون به همون تسلیت خود اون مشتری مالک پول شده. بعد با این پول میره چیز بر خودش میخره، ملک خودش رو میره چیز بر خودش میخره، چون مشتری میدونست که این قاسب پول داد دستش، همون تسلیتش از اول ملکیت میاره، نه اینکه اول ملکیت نیاره و بعد وقتی باش چیزی میخره اون رو مالک بشه. عبارت رو ببینید. الا ان یهمل ذالک منهم، مگر اینکه بگی مقصود اینا این است که ملتزم میشن که این آقای بایع قاسب قالیچه رو دزدیده برده فروخته، این بایع قاسب للمسمن، اگر کلمه مسمن باشه، قاسب للمسمن یعنی قاسب اون قالیچه، قالیچه رو وقتی که فروخت تملک میکنه اون ثمن را مطلقا، ولو با این پول نره چیزی بخره. کما نسب اهل فخر رحمه الله الی الاصحاب، فخرالدین به اصحاب اینطور نسبت داده که تسلیت موجب تملک قاصب میشه، ولو این پولو بعدن هم توی گنجینه خودش بذاره، تو سیگاف صندوقش بذاره، دستم به پول نزنه، ولی پول رو مالک. او آنما قبل ان یشتری بهی شیئا، یا اینکه نه، وقتی پول رو گرفت تا وقتی این پول باقی است مالک نمیشه، اما قبل از اینکه میخواد باش چیزی بخره، آنما قبل مالک پول میشه تا بعد بتونه با اون چیزی برای خودش بخره تصحیحاً للشرا، نظیر اون حرفی که در الاول اینجا گفتیم که بازگشت بدیم این حرف رو به اونجا. این دوتا توجیهه. توجیه دوم نظیر حرفی است که در اول این مسئله گفتیم. حالا در این عبارت یهمل ذالک منهم علا التزام تملک البای القاسب للمسمن. اگر للمسمن باشه متعلق به قاسبه، القاسب للمسمن، اون وقت مراد میشه مسمن اون قالیچه در این مثالی که گفتیم. احتمالم داره که لسمن باشه در اینجا، نمیدونم اون کتابای دیگه نسخه دیگه چی دارید اینجا، شما سمن دارید ها، فکر میکنم لسمن باشه. اون وقت لسمن اگر باشه متعلق به تملک میشه، تملک البای القاسب تملک این لسمنه مطلقا، این سمن رو به محض فروش قالیچه مالک اون سمن میشود مطلقا. اگر للمسمن باشه متعلق تملک تو عبارت ذکر نشده، اون وقت نقص عبارتی. و کیفکان فالاولا فی التفصی عن الاشکال المذکور فی البیع لنفسه ما ذکرنا. شیخ برگشت کرد به حرف اولش، این دو حرف رو نمیتونیم به خوبی بپذیریم، بنابراین بهتر همون حرفی است که از اول طرح کردیم که نه، این از اول که میفروشد به عنوان مالک میفروشه، ولو منطبق با خودش میکنه واقعا منطبق بر مالک حقیقیشه و انشار روی او واقعا واقع شده، ولو این با خودش خطا اشتباه کرده و منطبق کرده، بعد برای او واقع میشه با اجازه مالک. ثم ان مما ذکرنا من ان نسبت ملک العوض حقیقتا انما هو الى مالک المعوض لکنه بحسب بناء الطرفین على مالکیت القاسب للعوض منسوب الی. این مما ذکرنا خلاصه آخرین حرف دیروز که ما گفتیم ملک عوض نسبتا حقیقتا نسبت به مالک داده میشه، اما چون اینا خیال میکردن که مالک این قاسبه یا بنا گذاشته بودن بر اینکه این قاسب مالک باشه نسبت به او دادن و گفتن پول مال تو، مال تو یعنی مال توی مالک نه مال تو به معنه قاسب، از اینجا یظهر اندفاع و اشکال آخر فی صحت البیع لنفسه مختص به صورت علم المشتری. یه اشکال دیگه ای هم که در مسئله هست که در حقیقت اشکال پنجم این مسئله است، اونم برطرف میشه. اون اشکال دیگر در مسئله مختص به یک صورته، اون جاییست که خریدار بداند که فروشنده قاسبه و هو ان المشتری الاصیل، مشتری که بل خودش داره میخره، اذا کان عالمن به کون البای لنفسهی قاسبا، که این شخص فروشنده قاسبه و داره از جانب خودش میفروشد، فقط حکم الاصحاب علا ما حکی عنهم به ان المالک لو رد فلیس للمشتری الرجوع علی البای بسمن. مسئله رو که الان اشاره کردیم که اگر بعدن مشتری آمد گفت من این معامله رو قبول ندارم قالیچ همو بده، نمیتونه اون مشتری بره سراغ بای پولشو پس بگیره. و هازا کاشفون ان عدم تحقق المعاوضه الحقیقیه. پس معلوم میشه پول در مقابل قالیچه قرار نگرفته بوده. اگه پول در مقابل قالیچه قرار گرفته بود، حالا که قالیچه پس گرفته میشه باید پولم پس داده بشه. چرا میگید قالیچه رو پس بگیر اما پول من نتونم برم پس بگیرم؟ و الا اگر معاوضه حقیقی بود لکان رد اون معوض و قالیچه موجبن لرجوع کل عوضن الى مالکه، باید اون پولم برگشته به مالکش بکنه به اون مشتری. و هین ازن فعضا اجاز المالک لم یملک الثمن. پس معاوضه در اینجا معاوضه حقیقی نیست. معاوضه حقیقی که نشد، مالک اگر میمد قالیچهشو پس میگره پول به مشتری بر نمیگشت. حالا اگه قالیچهش پس نگیره گفت قبول کردم آقای مشتری قالیچه مال تو، پول در مقابلش نبوده که بشه مال مالک، که پول همینطوری سلطه شده بوده برای قاسم، در مقابل قالیچه نبوده که بشه برای مالک، پس باید مالک اجازه بده بیع قالیچهش را بیع بلا ثمن. چنه اینجا یه بیع بلا ثمن واقع شده به اون دلیل که اگر رد میکرد او نمیتونست بیاد پول رو از قاسب بگیره. فاذا اجاز المالک لم یملک الثمن لسبق اختصاص القاسب به، برای اینکه قبلا پیش این پول چسبید به قاسب، مال قاسب شد. فیکون البیع بلا ثمن، این میشه بیع بلا ثمن اگر خواسته باشه مالک اجازه بده. ولعل هذا هو الوجه فی اشکال العلامه فی التذکره حیث قال بعد الاشکال فی صحت بیع الفضولی مع جهل المشتری، در موارد جهلش هم که اشکال کرده، در موارد علمش گفته ان الحکم فی القاسب مع علم المشتری اشکال، گفته اشکالش در این مورد بیشتره. این اشکال خلاصش رو این پایه شد، رو این پایه که اگر ما قاسب رفت مالی رو فروخت، مشتری میدونه این قاسبه، پول داد دست قاسب، بعد اگر مالک آمد قالیچه رو پس گرفت، علما گفتن این آقای مشتری نمیتونه بره پولشو از قاسب بگیره. معنای این حرف اینه که پول در مقابل قالیچه واقع نشده. شما یه مشتری قاسب مام عالم قالیچه رو گرفتی، میدونی قصبیه، پس همینجوری گرفتی، پولی که دادی هم همینجوری دادی، پولو در مقابل قالیچه ندادی. اگه پول در مقابل قالیچه داده بودی، حالا که قالیچه رو میگرفت میتونستی پول رو پس بگیری، نه حالا نمیتونی پول رو پس بگیری. اگر اینجوره، اگر مالک آمد گفت عجز تو قالیچه مال شما، خب چی باید به مالک بدیم؟ هیچ، برای اینکه قالیچه در مقابلش چیزی واقع نشده بود فضولتن، تا حالا او بره بشه مال مالک. اون پول که داده شده بود به قاسم همینجوری داده شده بود، یه نوع سلطه‌ای و تسلیتی برای قاسم بود، در مقابل قالیچه نبود، که پس چرا بشه مال مالک؟ اینم اشکال پنجم که در این مسئله است. انشالله بحثش فردا.